مطالعه خود رو در کتاب عزا ادامه میدیم، در کتاب نهمایا، کتاب نهمایا فصل 2 آیه اول. در ماه نیسان از سال 20 اردشیر شاه، آنگاه که شراب پیش وی بود، من شراب را برگرفته به پادشاه دادم. پیش از آن هرگز در پیشگاه پادشاه ملول حاضر نشده بودم. موضوع صحبت اینه، شناسایی دشمنان کلام خداوند. در فصل دوم کتاب نهمایا می‌بینیم که نهمایا مشاور اردشیر پادشاه هست و همچنین او کسی هست که در مراسم جشن پادشاه جام شراب رو به دست او میده. البته مفسرین حدس میزنن که کدوم یک باعث دیگری شده. احتمالاً او چون مشاور پادشاه هست، این مقام نیز به او داده شده که جام شراب رو به دست او بده. در هر صورت او بسیار نزدیک هست به اردشیر پادشاه و در این موقعیت خداوند در دل او کار کرده تا از پادشاه سوال کنه تا به او این اقتدار رو بده، این فرصت رو بده تا به اورشلیم و یهودیه بره، زیرا دلش واقعا به درد اومده از وضعیت قوم بنی اسرائیل و وضعیت اسفباری که دارن. معبد ساخته شده اما دیوارهای اورشلیم ساخته نشده، معبد ازش استفاده نمیشه، اکثر ساختمانهای اورشلیم در وضعیت بدی هستن و دیوارهای حصار شهر نابود گشتن. سالا گذشته و مردم در شرایط بسیار بدی هستن. سامری ها و اقوام اطراف نیز از طرق مختلف جمعیت اونجا رو اندک ساختن و کار خداوند سالهاست که در اون ناحیه به آخر رسیده. اکنون نهمایا میخواد از پادشاه اجازه بخواد تا بره و اورشلیم رو و حصار شهر رو از نو بسازه. او از وضعیت اورشلیم بسیار اندوهباره، ترجمه شده ملول، نگرانه و همچنین نمیدونه واکنش اردشیر چه خواهد بود و اندوهبار به حضور او میاد. اغلب اوقات گفته شده که به خودی خود حضور در حضور اندوهبار در برابر پادشاه توهین بزرگی هست. اما اندوه نهمایا به خاطر وضعیت اورشلیم و برادرانش هست. در آیه 2 چنین میخونیم: پادشاه از من پرسید چرا رویت چنین ملول است حالان که بیمار نیستی؟ این چه چیزی مگر ملالت دل؟ آنگاه بسیار هراسان شدم. نهمایا در دلش ترس هست و سوال اینه که چرا او باید بسیار هراسان بشه از اردشیر پادشاه؟ پاسخ اینه که او اردشیر رو به خوبی میشناسه، او مشاور پادشاه هست، میدونه پادشاه چه اخلاقی داره و به ویژه اون درخواستی که از اردشیر داره که از او اجازه مرخصی بخواد و به عنوان سفیر اونجا و نماینده پادشاه اونجا، پادشاه به اورشلیم بره و اورشلیم رو بسازه، در اینجا مشکلات زیادی باهاش روبرو هست. اولا پادشاه عصبانی میشه از سوال او، زیرا نهمایا به خوبی با واکنش ها و اخلاقیات او آشناست و مشخصه که اردشیر پادشاه عصبانی میشه، زیرا اردشیر ممکنه فکر کنه آیا چیزی مهمتر از پادشاهی و من هست که تو میخوای من رو رها کنی و بری و اورشلیم رو تعمیر کنی، و این موضوع باعث عصبانیت اردشیر میشه و نهمایا این رو میدونه چون با او بسیار آشناست و نزدیکه. به علاوه درخواستی که نهمایا داره اینه که بره و دیوار و یا حصار اورشلیم رو بسازه. و معنای این چه هست؟ آیا بار دیگه اورشلیم شهر مستقلی خواهد شد و دیگه تحت امپراتوری پارس نخواهد بود؟ آیا هدف این در نهایت این خواهد بود که اونا طغیان کنن و مالیات و خراج رو به امپراتوری پارس ندن و در اون جا طغیان باشه و دیگر اقوام از اونا هدایت کنن؟ آیا پادشاه واقعا رضایت میده که یکی از مشاورین نزدیکش بره و یکی از شهرهایی رو که او تسخیر کرده حصارهاش رو از نو بسازه که باعث غرور مردم و ملیگرایی اونها بشه؟ و اردشیر پادشاه به احتمال زیاد با این موافقت نمی‌کنه و عصبانی میشه. اینا رو نهمایا میدونه. آیا واقعا اردشیر از او حمایت میکنه؟ هرچند که اردشیر تعدادی از یهودیان رو به دربارش راه داده و از اونها حمایت میکنه، اما از دید اردشیر اکنون اون میخواد بره و دین و آیین خودش رو گسترش بده و در عوض خدایی رو که اردشیر میپرسته کنار بگذارن. اینا دلایلی است که نهمایا هراسان شده. اون میدونه که اردشیر چه خصوصیتی داره، چه شخصیتی داره، اما خدای زنده مشیتش بر اینه که تا این کار صورت بگیره. اما نهمایا یک انسانه و چون خصوصیت اخلاقی اردشیر رو به خوبی میشناسه هراسان میشه. اغلب اوقات خادمین خداوند ازشون خواسته شده تا کاری رو انجام بدن که زندگیشون ممکنه حتی به خطر بیفته و بایستی از راه ایمان پیش برن و از خداوند اطاعت کنن. این علت هراس و ترس نهمایا هست. در انتهای آیه 2 موضوع کوچکی نیست که صرفاً اردشیر وقتی دید نهمایا ملول و ناراحته از دستش عصبانی بشه. نه، موضوع بسیار عمیق‌تر است. در صورت آیه 3 نهمایا چنین میگه: پادشاه را گفتم پادشاه تا ابد زنده بماند، رویم چگونه ملول نباشد حالا که شهر مقبره پدرانم ویران است. داره میگه من یک یهودی هستم، همه اجداد من در اورشلیم به خاک سپرده شدن و اکنون دلم به درد اومده که در چه وضعیت اندوهباری هستن. این شیوهی بسیار عالی است که این موضوع رو به اردشیر بیان کنه و دل او رو کمی نرم کنه. بسیار مؤدبه، باید شجاع باشه، اما ادب و احترام رو کنار نمیگذاره و ادامه میده: دروازه هایش به آتش سوخته. گذشتش رو برای پادشاه تعریف میکنه. آیه بعد: پادشاه مرا گفت خواهش تو چیست؟ پادشاه میگه کوتاهش کن، سری بگو درخواست چی هست. نگرانی همچنان در دل نهمایا هست. در انتهای آیه 3 آیه 4 چنین میخونیم: دعای اورژانسی. چنین میخونیم: پس به خدای آسمان ها دعا کردم و به پادشاه گفتم. هر از گاهی ما در چنین موقعیتی هستیم که نیاز داریم به شکل اورژانسی و سریع نزد خداوندمون عیسی مسیح دعا کنیم. این دعایی که سریع هست و مرتب در زندگی با این شرایط ممکنه روبرو بشیم. شاید بارها در طول روز، هر وقت که میخواهید از خونه بیرون میایید، هر وقت که فرصتی پیش میاد و میخواهید با کسی راجع به خداوند ما عیسی مسیح صحبت کنید و یا کاری میخواهید انجام بدیم که ممکنه خطرناک باشه و یا سخت باشه به عنوان یک مسیحی، حتی وقتی میخواهید به سفر برید باید در ابتدا دعا کنید. دعای کوتاه. اگر تحت فشار هستید، اگر دچار وسوسه شدید، در اون شرایط نزد خدای آسمان ها، خداوند ما عیسی مسیح دعا کنید. کاری که نهمایا انجام داد. آیه 5: و به پادشاه گفتم. در اینجا بار دیگه میبینیم که او مؤدب هست. اگر پادشاه را پسند آید، اگر نظر شاهنشاه چنین است، اگر تو رضایت داری و اجازه بدی، زیرا تو پادشاه هستی. دومن و نظر لطف تو بر خدمت گذارت باشد. اگر کاری که برات انجام میدم ازش راضی هستی و میتونی به من اعتماد کنی. به این دو موضوع اشاره میکنه. اولا او پادشاهه و احترامش رو نهمایا باید نگاه داره. به علاوه باید شایسته لطف پادشاه باشه که بهش اجازه بده. سپس نکته رو بیان میکنه: مرا به یهودا، به شهر مقبره پدرانم بفرست تا آن را بازسازی کنم. او میخواد به عنوان سفیر پادشاه و تحت اقتدار او و با حمایت او به اونجا بره و نیاز داره به راهنمایی او و همچنین یاری که او بهش میده. آیه 6: پادشاه در حالی که شهبانو در کنارش نشسته بود از من پرسید. البته این شهبانو استر نیست. استر همسر و یا شهبانوی پادشاه قبلی خشایارشا. و مادر ناتنی این پادشاه. پادشاه در حالی که شهبانو در کنارش نشسته بود از من پرسید سفرت چقدر به طول خواهد انجامید و کی باز خواهی گشت؟ چون زمانی تعیین کردم پادشاه را پسند آمد که مرا بفرستد. ما میدونیم که این زمان 12 سال طول میکشه. آیا نهمایا بیان میکنه اون رو و یا از زمان کوتاه‌تری درخواست میکنه برای ما ثبت نشده. و یا وقتی که اونجاست از پادشاه اجازه میخواد تا مدت طولانی‌تری بمونه. در هر صورت سفر او و مأموریتش 12 سال طول میکشه. آیه 7. نیز او را گفتم اگر پادشاه را پسند آید نامه‌های خطاب به والیان ماوراءالنهر به من عطا شود، یعنی آن سوی رودخانه فرات، خطاب به والیان ماوراءالنهر به من عطا شود تا ایشان به من اجازه عبور دهند تا اینکه به یهودا برسم، و نامه نیز خطاب به آساف، یعنی جنگل‌هایی که در لبنان هست و در اونجا پارک بزرگی هست که تعلق داشت به اردشیر پادشاه و در اونجا درخت هایی هست که نهمایا میخواد از الوار اون استفاده کنه. در صورت درخواست این هست. نامه نیز خطاب آساف سرپرست درختان های پادشاه به من عطا شود تا چوب برای ساختن تیرهای دروازه های مقر پادشاهی که در جوار معبد است به من بدهد. اونجا جایی هست که بعدن که هرودیس پادشاه اون رو ساخت و تعمیر کرد، فرماندار رومی در اونجا بودن و بعد پولس رسول رو دستگیر کرد و در اونجا موندن. در صورت این جایی هست که نزدیک معبد هست، مقر پادشاهی که نهمایا میخواد اون رو بازسازی کنه، تیرهایی برای دروازه های مقر پادشاهی که در جوار معبد است و نیز برای حصار شهر و خانه‌ای که در آن ساکن خواهم شد. نه اینکه نهمایا بخواد یک خانه بزرگی برای خودش تهیه کنه و بسازه، بلکه جایی است که اونجا میخواد از اونجا برنامه‌ها رو اداره کنه، نظارت کنه. حالت خونه ای هست برای فرماندار اونجا که از سوی اردشیر به اونجا فرستاده شده. پس پادشاه بر حسب دست مهربان خدایم که بر من بود به من عطا فرمود. در اینجا مشیت خدای زنده و حقیقی رو میبینیم. عزرا و همچنین نهمایا مرتب تأکید میکنن بر این موضوع. پادشاه بود که به من عطا فرمود، اما پادشاه این کار انجام نمیداد مگر به خاطر دست مقتدر خدای مهربانم. حاکمیت مطلق خدای زنده رو میبینیم. اگر بیاد داشته باشید فصل 1 شروع کتاب دعای نهمایا هست و دعای ضروری او هست و اعتمادش به خداوند که مشخصا در کتاب نهمایا دیده میشه و بعد میبینیم که خداوند به او جواب میده و او به خدای زنده جلال میده. دعا اعتماد به خداوند و جلال دادن به خدای زنده. به این شکل ما باید از این الگوی نهمایا پیروی کنیم. هر برنامه‌ای که داریم، هر کاری که انجام میدیم، با دعا شروع میکنیم، با اعتماد به خداوند عیسی مسیح ادامه میدیم و در نهایت فراموش نمیکنیم که او رو شکر بگیم و سپاس بگیم و به او جلال رو بدیم. سه اصل بسیار مهم، سه وظیفه جدی ما مسیحیان. من بیاد دارم چند وقت قبل کسی یک ویدیویی رو به من معرفی کرد تا اون رو تماشا کنم و این جلسه پرستشی بود در یک کلیسای معروف، یکی از شبانهای معروف رو اینترنت که خود رو بسیار اصلاحگر میدونه و همه او رو میشناسن در امریکا. جلسه پرستشی کلیسای اونها و دوستی که این ویدیو رو برای من فرستاد میخواست من این رو تماشا کنم، اما صحنه پرستش اونها کمی غریب بود. جلسه به این شکل شروع شد که شبان کلیسا دعا نکرد، با پرستش شروع نکرد، حتی نام خداوند رو بر زبان نیاورد. شبان به کلیسا اومد و مردم شروع کردن به کف زدن برای ایشون. کل جمعیت کلیسا برای قهرمانشون کف زدن. چه مرد عالی هست. سپس قهرمان شروع کرد به صحبت کردن. شاید به مدت 5 دقیقه افتخار بود و افتخار و افتخار. ابتدا ما به عنوان کلیسا چه موفقیتی داشتیم. احتمالاً این سالگرد برنامه بود در اون کلیسا. ولی صحبتهایی که اون شبان میکرد کاری بود که ایشون انجام داده بود. و بعد از پایان صحبتها جمعیت شروع کردن به کف زدن. اول کف زدن برای شبان بود، قهرمان کلیسا، و بعد برای اعضای کلیسا که چه موفقیتی ما داشتیم در طول این سالها در این کلیسا. برای خودشون کف می زدن. و این جلسه یه پرستشی هست در یک کلیسا و این کار تکرار شد بارها، شاید 5 بار. همچنان ایشون دعا نکرده، همچنان نامی از خداوند نیاورده. و بعد از همه این برنامه ها شبان کلیسا رهبر ارکستر رو هدایت کرد که رهبر پرستشی کلیسا است و انگار توی یک کنسرت نشستید و ایشون میاد و میایست و بار دیگه کف زدن جمعیت شروع میشه. این بار رهبر ارکستر کلیسا داره براش تشویق میشه. ابتدا قهرمان شبان کلیسا و بعد اعضای کلیسا و بعد رهبر پرستشی. و این یک کلیساست و مراسم پرستشیه. سپس جمعیت کلیسا می ایسته و شروع میکنه به خوندن سرود پرستشی و اون کسر بزرگ با صدای بسیار بلند موسیقی رو اجرا میکردن و از این موسیقی لذت میبردن و دوربین به جمعیت میچرخید. همه مردا که ایستادن یک دستشون توی جیبشونه و راحت ایستادن و گروه کور با صدای بلند میخونه. و من از خودم پرسیدم آیا این پرستشی است که احساسگران باید انجام بدن؟ و بعد نگاه میکنیم به نهمایا چگونه پرستش رو شروع میکنه. ابتدا دعا میکنه، به خداوند اعتماد میکنه و بعد او رو جلال میده. اینها رو بیان کردم دوستان تا فراموش نکنید که دیدگانتون رو باز کنید. کسانی هستن که خود رو ممکنه اصلاحگر بخونن و حقایقی رو بیان کنن، اما رفتارشون در کلیسا مطابق اصول کتاب مقدسی نیست. پرستش خداوند با او شروع میشه. باید او رو پرستش کنیم، نزد او دعا کنیم. کلیسا جای کف زدن برای قهرمان ها و مردم نیست. ما باید خدای زنده رو پرستش کنیم. در صورت این 3 وظیفه‌ای بود که کتاب نهمایا میبینیم که چگونه او بهش محکم چسبیده. سپس آیه 9: پس نزد والیان ماورا نهر رفتم و نامه های پادشاه را بدیشان دادم. پادشاه سرداران سپاه و نظار سوار نظام نیز همراه من فرستاده بود. عزاب سربازانی همراهش نبود، تنها اومد، اما برای نهمایا سربازانی هست. آیه 10: اما چون سنبلت هارونی، اکنام بابلی هست، هارون جایی هست در موآب، میشه بخونیم سنبلت موآبی، دشمنان قدیمی قوم بنی اسرائیل یا سامریانی که در اطراف هستند، که او فرماندار پارسی سامره هست، چون سنبلت هارونی و توبیا صاحب منصب امونی این را شنیدند، ایشان را بسیار ناپسند آمد. توبیا ظاهراً در ابتدا برده‌ای بوده، اما بسیار باهوش و زرنگی و در جایی که هست پلای نردبون رو بالا رفته و بدل شده به صاحب منصب از سوی امپراتوری پارس در ناحیه شرق اردن و یا منشی سنبلت هست. مشخص نیست که کدوم یکی از این مقام ها رو داره، در صورت مقام بالایی داره و از دشمنان قوم بنی اسرائیل هست، چون سنبلت هارونی و توبیا صاحب منصب امونی این را شنیدن. امونی ها هم از دشمنان یهود بودن. چون این را شنیدن ایشان را بسیار ناپسند آمد که کسی در طلب رفاه بنی اسرائیل آمده است. مشخصه که اونها ناراحت میشن، زیرا اونها فرماندار اون ناحیه بودن، ناحیه سامری بودن، و میخواستن یهودیه و اورشلیم زیر دست اونها باشه و اوضاعش خراب باشه. اونها میخواستن در اورشلیم فقر باشه، زیرا به دنبال درآمد اون ناحیه بودن. عده زیادی از پادشاهان و افراد صاحب منصب یهودیه رو در زیر دست داشتن و از این راه از جیب مردم پول زیادی به دست می آوردن و در فقرشون به اونها پول به ربا می دادن و از سود زیادی به جیب می زدن. و به این شکل سنبلت و هارون و توبیا سهم خودشون رو از اینجا می گرفتن و مرتب گروهی از سربازان رو می فرستن تا به اونجا حمله کنن. و آرزوی اونها این بود که اورشلیم در وضعیت خراب و ویرانه‌ای باشه و فقیر باشن و به هیچ شک نمی‌خواستن اونها بار دیگه قدرتمند گردن. پس اونها در از همون ابتدا دشمن قوم بنی اسرائیل هستن. نهمایا اونها رو به خوبی می‌شناسه و می‌دونه دشمن همه جا هست برای مأموریتش. به همین شکل ما باید مراقب باشیم در کلیسا دشمنانی نفوذ میکنن. ما انجیل رو بشارت میدیم، اونو به همه میشناسونیم و دور تا دور ما در جامعه دشمن هست و کسانی هستن که حتی وارد کلیسا میشن و ما نمیتونیم با اونا کار کنیم. باید مراقبشون باشیم و به هیچ شکل با اونا همکار نشیم. آیه 11. پس به اورشلیم رفتم و 3 روز در آنجا ماندم. 3 یا 4 ماه در سفر است از بابل تا به اورشلیم برسه از شوش امپراتوری پارس و به بعد مدت 3 روز استراحت میکنه. و در این مدت 3 روز چه میکنه؟ آیه 12. بلا فاصله ماموریتش رو شروع میکنه. شبانگاهان با تنی چند از مردانی که همراه هم بودند برخواستم. مشخصه که کاری که انجام میده مخفیانه است. با تنی چند از مردان که با او از شوش اومدن و به اورشلیم رسیدن و همراهان او هستن شبانه برمیخیزن. اینا کسانی هستن که او میتونه بهشون اعتماد کنه. باید بسیار مراقب باشه. و به کسی نگفته بودم که خدایم در دلم چه نهاده بود تا برای اورشلیم بکنم. در اونجا فرماندار جدیدی اومده. مردم ممکن بپرسن او به چه علت به اونجا اومده. نمایا اعلام نکرد بعد از اینکه بازرسیش انجام شد. چارپای نیز جز آن که بران سوار بودم همراه هم نبود. احتمالاً مردانی که همراهش بودن پیاده بودن و سواره نبودن. احتمال زیاد میخواست همه چیز ساکت و آروم و در تاریکی شب صورت بگیره. بازرسی انجام میده در تاریکی شب. آیه 13 توضیح میده که چه دید. برای چند لحظه تصور کنید از دید نهمایا که چه میبینه. شبانگاهان از دروازه دره به سوی چشمه اژدها و دروازه خاکروبه بیرون رفتم و حصارهای در هم شکسته اورشلیم و دروازه‌های با آتش سوخته‌اش را ملاحظه کردم. در دروازه و حصارهای شهر توسط نبوکدنصر نابود شده با آتش کشیده شده و اکنون شبانه نمایا از اونا دیدار میکنه و با چشمهای خودش میبینه مطالبی رو که بهش گزارش داده بودن در شوش و فقط ویرانه است و خرابه و در تاریکی بسیار اندوهباره. صحنه ای که ملاحظه میکنه، حصارهایی که در هم شکسته، دروازه هایی که با آتش سوخته. آیه 14. سپس به سوی دروازه چشمه و استخر پادشاه رفتم. احتمالاً استخر سیلوم هست، اما برای عبور چارپایی که بر آن سوار بودم راهی نبود. احتمال زیاد پر از پار سنگی که حیوان نمیتونه از اونجا عبور کنه. 15. پس شبانه از دره بالا رفتم و حصار را ملاحظه کردم. از زاویه دیگه به دیوار شهر خراب شده نگاه میکنه. برگشتم و از دروازه دره، یعنی دره قدرون داخل شده مواجهت کردم. آیه 16. صاحب منصبان نمیدانستن کجا رفته یا چه کرده بودم. سپس توضیح میده که زیرا هنوز به یهودیان و کاهنان و نجبا و صاحب منصبان و دیگر انجام دهندان کار چیزی نگفته بودم. بازرسیشو شبانه و به شکل مخفیانه انجام میده و این کار ضروری بود. باید میدونست چقدر کار باید صورت بگیره، چه موادی نیاز داره، از چه چیزایی میتونه استفاده کنه، از کجا شروع کنه. باید به فکر امنیت باشه. اگر از جای اشتباهی شروع کنیم و بعد دشمنان حمله کنن، آیا میشه در اون ناحیه دفاع کرد؟ همه اینا رو باید بررسی میکرد که ساخت و بازسازی دروازه شهر و حصارها به چه شکلی صورت بگیره. مهمترین بخش کجاست؟ از کجا شروع کنه بهتر هست؟ راجع به همه اینا باید فکر میکرد و به شکل سریع و بلافاصله دست به کار میشد. همه اینا درسایی هست برای ما. ما نیز باید مثل نهمایا فکر کنیم وقتی که صحنه رو در نظر گرفتیم. من بیادم 50 سال پیش که اومدیم و کار رو در این کلیسا شروع کنیم. کلیسا جمعیتش بسیار اندک شده بود. تعداد اندکی در کلیسا بودن. اکثریتشون پیر بودن. بسیار ایمانداران قوی و جدی بودن، اما سنشون بسیار بالا بود. پولی در دست کسی نبود. کمک مالی نداشتیم. پسنداز کلن خرج شده بود. و حتی پول گم کردن کلیسا نمیدونستیم از کجا بیاریم. پولی که جمع میشد حتی نمیشد با اون کلیسا رو گم کرد در زمستان. و ما فکر میکردیم اولین کار چه هست؟ چه چیزی ضروریه؟ از کجا شروع کنیم؟ چه کاریه که ما انجام ندادیم و باید انجام بدیم؟ و ما شروع کردیم به فکر کردن و بعد شروع کردیم به داشتن جلسه دعا. ما جلسه دعا رو مجزا ساختیم از جلسه مطالعه کتاب مقدس. سپس گفتیم خداوند به ما چه داده؟ خداوند به ما انجیل رو داده و باید جلسات بشارتی انجیل داشته باشیم. یکی از جلسات روز یک شنبه بایستی جلسه بشارتی انجیل باشه. هر شبانه که در کلیسا بود در تاریخ این کلیسا، به غیر از یکی، به شکل جدی اعتقاد داشت که باید رستگاری رو بشارت بدن به همه انسان ها. بشارت انجیل برای همه. البته یک شبانی بود که چنین اعتقادی نداشت. هرچند که مسئله جانبی است، اما جانگیل اعتقادی نداشت که انجیل رو باید به همه بشارت بدیم. اما جالبه که بدونید در عمل انجیل رو به همه بشارت میداد. چند اگر کتاباش رو مطالعه کنید ببینید الهیاتش خلاف اینه که انجیل رو به همه بشارت بدیم. و زمانی که جورج ویتفیلد شروع کرد به بشارت دادن انجیل، اولین موعظه‌ای که در قرن 18 انجام شد و بیداری روحانی شروع شد در 1739 یک صبح اکتبر بود در کنینگتون کامون. اول صبح مه آلودی بود و یکی از بزرگترین حامیان او که بود در اونجا جان گیل بود. و جان گیل از دیگر شبانهای کلیسا نیز خواست تا او را حمایت کنند و حتی اعضای کلیسای خودش رو میفرستاد به موعظه جورج ویتفیلد گوش بدن و گاهی 40,000 نفر جمعیت جمع شد تا موعظه های ویتفیلد رو گوش بده. حالا چگونه جان گیل از ویتفیلد حمایت میکنه؟ غریبه، زیرا در عمل بشارت انجیل به همگان اعتقاد داره. در صورت شبانی که در این کلیسای تبرنکل بوده سال 1650 میلادی، در عمل انجیل رو به همگان بشارت داده. و ما نیز هم این کار رو شروع کردیم. یک جلسه از کلیسا رو اختصاص دادیم به بشارت انجیل. البته ما میشه گفت از قدم‌های نهمایا پیروی می‌کردیم. بررسی کردیم، دعا کردیم و کارهایی رو که باید انجام بشه انجام دادیم. ما باید یک برنامه می‌داشتیم، باید که هدفی می‌داشتیم. و این چیزی که امروز متأسفانه در کلیساها نیست. و در این کلیسا ما همیشه سعی کردیم تا مطالبی رو که ضروریه یادآوری کنیم. چه مشکلاتی رو که کاریزماتیک ها ایجاد کردن، شفاگران ایجاد کردن، اینها رو ما نقد میکنیم و بیان میکنیم به مردم. اما متاسفانه مردم علاقمندی به این کنفرانس ها نیستن. این اصلاحگری رو ما باید در کلیسا انجام بدیم، در کل صحنه کلیساهای در دور و بر ما هست انجام بدیم. و این مطلبی است که ما از نهمایا فرا میگیریم و نتیجه اون نبرد هست. به صورت به این آیات نگاه میکنیم. آیه 17. پس ایشان را گفتم شما مصیبتی را که بدان گرفتار آمده این میبینید. اورشلیم ویران است و دروازه‌اش با آتش سوخته شده. بیایید حصار اورشلیم را بنا کنیم تا بیش از این رسوایی نکشیم. البته این خلاصه کلام او هست که چون این میگه بیایید برخیزیم و بنا کنیم تا بیش از این رسوایی نکشیم. ما واقعا باعث شرم و رسوایی خداوند هستیم که شهر خداوند که کلام او در اونجا و پرستش او در اونجا بود و به همه جا پخش میشد، اکنون اون شهر خراب شده، به فقر و ویرانی افتاده و باعث رسوایی نام خداوند گشته و ما بانی اون هستیم. همین وضعیت ما در انگلیس داریم. نگاه کنید به تعداد کلیساهای بسیار اندکی که باقی موندن و چه جمعیت اندکی در اونا هست و چقدر ضعیفن. وضعیت کلیسا در انگلیس واقعا رسوایی است. ما باعث رسوایی نام خداوند عیسی مسیح هستیم و اگر نهمایا می اومد در بین ما می گفت باید این کار و این کار و این کار را انجام بدیم. هر کلیسا باید انجیل رو بشارت بده. مردم که اعضای کلیسا هستن باید دست به دست هم بدن، فعالیت کنن، زحمت بکشن تا انجیل به همه برسه، تا بیش از این رسوایی نکشیم. آیه 18. سپس ایشان را از دست خدای خیش که به مهربانی بر من بود و از سخنانی که پادشاه به من گفته بود آگاه ساختم. داره اونا رو تشویق میکنه که چگونه مشیت خداوند باعث شد تا پادشاه به او اجازه بده و یاری بده و حتی نامه بده که به سلامتی از اونجا سفر کنن و به اورشلیم بیان. و در نهایت وقتی که شنیدند پاسخ دادن بیایید برخیزیم و بنا کنیم. پس دستان خیش را به جهت انجام این کار نیکو قوی ساختن. آیه 19. اما چون سنبلت هارونی، توبیا صاحب منصب امونی و جشم عرب این را شنیدند ما را ریشخند و تحقیر کرده گفتند اینجا 150 ساله که خراب شده، شما چه کاری از دستتون برمیاد؟ شما یهودیان ضعیف ناتوانی هستید. ما را ریشخند و تحقیر کرد و گفتند این چه کار است که شما می کنید؟ آیا بر پادشاه می شورید؟ و این سیاست فریبکارانی اونهاست. میگن شما می خواهید اینجا رو بسازید تا استقلال اعلام کنید و زیر امپراتوری پارس آزاد بشید و این سیاستشونه و این دروغی که علیه اونا خواهند گفت. آیه 20. من بدیشان پاسخ داده گفتم خدای آسمان ها اوست که ما را کامیاب خواهد ساخت، ما خدمتگزاران او برخواسته بنا خواهیم کرد، اما شما را هیچ نصیب و حق و ادعایی در اورشلیم نیست. یعنی شما سامری ها هیچ حقی در اورشلیم ندارید. و این جدایی است که کتاب مقدس به ما تعلیم میده. هر کس که مانع کار خداوند میشه باید از او جدایی بگیریم. و این مقدمه ای هست کل روایت زندگی نهمایا که در فصل‌های بعد باز میشه با فریبکاری و ترفندهای زیادی از دشمنان کلام خداوند که اونها رو در جلسات بعد مطالعه خواهیم کرد.